ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 10 آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با اول ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزانی که شنونده ی همیشگی رادیو فردا هستید. همگی به مجله یک ساعتی شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکارانم نوشین سید حسینی است با دستی پر از خبر و البته به رسم معمول هیچ چیز بر خبر پیشی نخواهد گرفت. بشنویم از اون.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک مقام بلندپایه حماس روز پنجشنبه از توقف خشونت‌ها در مرز اسرائیل و غزه از جمله پرتاب بمب‌های آتش‌سا به خاک اسرائیل خبر داد. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، اظهارات این مقام ارشد حماس در قالب تصمیم گروه‌های فلسطینی برای کاهش اختلافات در پی میانجیگری مصر انجام شده است. بر پایه این گزارش، اسرائیل نیز متحد شده است که همزمان با توسعه حوزه ماهیگیری در نوار غزه برای فلسطینیان، اجازه نقل و انتقال پول از قطر به گروه حماس را نیز صادر کند. این در حالی است که در چند روز گذشته دست کم 4 نفر در نوار غزه به دست ارتش اسرائیل کشته شدند. صدها تن از کارکنان شرکت گوگل در سرتاسر جهان روز پنجشنبه در اعتراض به سوء رفتار جنسی مدیران این کمپانی با کارمندان زن دست از کار کشیدند. در حالی که بیش از 80,000 نفر در شعبه‌های شرکت گوگل مشغول بکارند، این اعتصاب به شکل گسترده‌ای در بسیاری از دفاتر این شرکت در کشورهایی از جمله ژاپن، سنگاپور، بریتانیا و ایرلند رخ داده است. هفته پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی رفتارهای جنسی نامناسب اندی روبین، خالق نرم افزار گوگل برای گوشی‌های اندروید را فهرست کرده بود. آقای روبین در توییتی این گزارش را کذب خوانده است. چندی پیش گزارش مشابه دیگری نیز در رابطه با یکی دیگر از مدیران گوگل منتشر شده بود. پیرو این گزارش، کارمندان گوگل در حرکتی اعتراضی با عنوان اعتصاب برای تغییر واقعی تصمیم گرفتند روز پنجشنبه دست از کار بکشند. کاروانی مرکب از 1500 خودرو حامل کشاورزان حقابه‌دار شرق و غرب اصفهان در محل توزیع آب رودخانه زاینده رود حضور یافتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین محمد رضایی، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان روز چهارشنبه گفت که این کشاورزان با حضور در محل پمپاژ آب زاینده رود اعتراض خود را به انتقال آب این رودخانه به استان یزد نشان دادند. این عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان همچنین از چادرزنی کشاورزان در حوزه‌های آبریز زاینده رود در 40 روز گذشته خبر داده است. کشاورزان حقابه‌دار اصفهان در سالهای اخیر بارها به قطع حقابه خود و انتقال آب به استان یزد اعتراض کردند. معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، از زنان خواست برای عملی شدن ورود به ورزشگاه‌ها صبور و امیدوار باشند. خانم ابتکار گفته است همچنین راه زیادی باقی مانده، ولی خاطر نشان کرد که زمینه‌های لازم برای حضور زنان در دیگر ورزشگاه‌ها در حال آماده شدن است. معاون حسن روحانی در اشاره به انتقادات دادستان کشور از حضور زنان در ورزشگاه آزادی در جریان بازی فوتبال میان ایران و بولیوی، لباس ورزشکاران مرد ایرانی را استاندارد خواند و گفت فاصله آنها با تماشاگران زیاد است. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز 25 مهر حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای مردانی که به گفته او لباس نامناسب به تن دارند را باعث ایجاد گناه در جامعه خوانده بود. و روز پنجشنبه غواصان در اندونزی موفق شدند جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده خطوط هوایی لایون ایر را پیدا کنند. این هواپیما که 2 ماه از عمر آن می‌گذشت، روز دوشنبه با 189 سرنشین پس از برخاستن از فرودگاه جاکارتا سقوط کرد و همگی 189 سرنشین آن جان باختند. جعبه سیاه این هواپیما تنها اطلاعات پرواز را ثبت کرده و هنوز جستجوها برای یافتن ضبط صوت خلبان ادامه دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روز دوشنبه دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران بازداشت یک ایرانی به اتهام تلاش برای حمله به یک عضو جنبش الاهواز در دانمارک را توطئه موساد خوانده است.
اگه موساد بخواد یه چیز جعلی به وجود بیاره، خب اینا به احتمال زیاد میتونن فاش بکنن و میتونه خیلی به اسرائیل صدمه بزنه. پس بنابراین من بعید میدونم.
جایگاه ایران در جدول فضای کسب و کار کشورها که توسط بانک جهانی انجام شده است باز هم پایین تر رفته است.
در مجموع نشون میده که ایران نه تنها وضعیتش بهتر نشده، بلکه نسبت به سالهای گذشته بدتر شده.
و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز 14 آبان ماه، 5 نوامبر، دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. این تحریم‌ها که صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده، همزمان با آغاز اجرای برجام به حالت تعلیق در آمده بود. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، سال گذشته دستور داد که تحریم‌های هسته‌ای که شامل صادرات نفت و گاز ایران می‌شود، دوباره به اجرا درآیند. در روزهای اخیر آقای ترامپ و مقامات ارشد آمریکا از طرفی بر تشدید فشارها بر ایران تاکید کردند و از طرف دیگر به متحدان خود اطمینان دادند که با اثرگیری تحریم‌ها بازار نفت دچار تلاطم نخواهد شد. بشنویم از جمشید زند.
دونالد ترامپ 5 روز پیش از اثرگیری تحریم‌های نفتی یک یادداشت کوتاه رسمی خطاب به وزرای خزانه‌داری، انرژی و وزارت خارجه ارسال کرد. در این یادداشت آقای ترامپ تاکید کرده که او به این نتیجه رسیده که در بازار جهانی به اندازه کافی نفت و مشتقات نفتی از طرف کشورهای دیگر تولید می‌شود و کاهش خرید نفت از ایران تأثیری در بازار نخواهد داشت. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حجم تولید نفت در کشورهای عضو اوپک به بیش از 33 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح تولید در 2 سال اخیر است. قیمت نفت هم که به بشکه 86 دلار رسیده بود، در هفته‌های اخیر با 10 دلار کاهش به حدود 76 دلار در هر بشکه رسیده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، نیز در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت بار دیگر گفت آمریکا نمیتواند نفت ایران را قطع کند و یا آن را به حد مورد نظرش برساند. آقای روحانی ادعا کرد مردم ایران از آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان. همزمان با این اظهارات آقای روحانی و یادداشت رسمی دونالد ترامپ در مورد وضعیت بازار جهانی نفت، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در یک مصاحبه رادیویی گفت ایران اکنون درد ناشی از تحریم‌ها را احساس می‌کند و از هفته آینده که تحریم‌های نفتی از سر گرفته می‌شود این درد بیشتر خواهد شد. آقای پومپئو از آلمان به عنوان یکی از نمونه‌های نام برد که مقامات رسمی و دولتش بر سر حفظ برجام تأکید می‌کنند، ولی شرکت‌های خصوصی آن کشور بازار ایران را ترک کرده‌اند. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که خواست واشنگتن این است که ایران مثل یک کشور عادی رفتار کند و اگر به گفته آقای پومپئو جمهوری اسلامی رفتاری عادی داشته باشد میتواند به جامعه جهانی بپیوندد، اما تا آن زمان آمریکا مجبور است به فشارهای خود ادامه دهد. این اظهارات آقای پومپئو پاسخی بود به سخنان اخیر محمد جواد ظریف که گفته بود آمریکا با این اقدام به ملت ایران ضربه میزند. آمریکا بارها گفته که خواهان تغییر رفتار حکومت ایران است و حاضر است با مقامات ایرانی بر سر میز مذاکره بنشیند و در چارچوب گسترده‌تری از برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. این پیشنهاد بارها از طرف ایران رد شده است. از سوی دیگر جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هم روز گذشته تأکید کرد که هدف آمریکا افزایش هرچه بیشتر فشار بر ایران است، اما در این حال نمی‌خواهد که به دوستان و متحدان خودش آسیبی برسد. آقای بولتون که اخیراً سفری به چند کشور منطقه خاورمیانه داشت، تأیید کرد که امکان دارد متحدان آمریکا و مشتریان نفت ایران نتوانند حجم خرید نفت از جمهوری اسلامی را به صفر برسانند. روز پنجشنبه روزنامه اکونومیک تایمز هند گزارش داد که آمریکا با ادامه خرید نفت از ایران توسط پالایشگاه‌های هند تا حدود 5 ماه دیگر موافقت کرده است. این گزارش از طرف مقامات رسمی هند و آمریکا تایید نشده است. هفته گذشته هم خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران با استفاده از نفت کشای بزرگ حدود 20 میلیون بشکه نفت خام به بندر دالیان چین فرستاده تا نفت مازاد خود را در آنجا ذخیره کند. بر اساس گزارش خبرگزاری های رویترز و بلومبرگ، صادرات نفت ایران در ماه گذشته به 1,300,000 بشکه رسید که حاکی از کاهش 50% صادرات نفت ایران است.
از جمشید زند می شنیدیم. عزیزان شنونده، گفتگوی خواهیم داشت با فریدون خاوند، اقتصاددان، و در مورد چیزهایی که از همکارم جمشید زند شنیدید با او بیشتر گفتگو خواهیم کرد و تحلیل او رو جویا خواهیم شد. آقای خاوند، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. و همون گونه که در گزارش شنیدیم، دونالد ترامپ در روزهای اخیر در یادداشتی رسمی به وزرای خزانه داری امور خارجه و انرژی آمریکا گفته که به بازار جهانی به اندازه کافی نفت و مشتقاتش عرضه میشه، به همین دلیل کاهش خرید نفت از ایران تأثیری بر بازار نفت نخواهد داشت. خبرگزاری رویترز هم از سوی دیگه گزارش داده که تولیدات اوپک، یعنی کشورهای عضو اوپک، به بیش از 33 میلیون بشکه در روز بالغ شده که بالاترین در 2 سال اخیره. اینا همه در حالیه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفته که آمریکا نمیتونه نفت ایران رو قطع کنه یا حتی به سطح مورد نظرش برسونه. حالا از دیدگاه شما، با توجه به اینکه حسن روحانی میگه که مردم ایران از دست آمریکا عصبانی هستن نه از دست دولت و نظام خودشون، بشنویم در مورد تمام اینها. اینها رو چگونه شما در یک معادله قرار میدید و نتیجه‌اش چه خواهد بود؟
عرض کنم که اولا سلام میکنم به شما و همه شنوندگان و رادیو فردا. در مورد بازار جهانی نفت در حال حاضر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 دغدغه بزرگ داشت. اولا اینکه تحریم ها رو بر ایران اعمال بکنه، و دوم اینکه اعمال این تحریم باعث نشه که قیمت نفت به شدت افزایش پیدا بکنه و مصرف کنندگان آمریکایی به اصطلاح در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا قیمت بنزین رو بالا احساس بکنند و این به زیان نامزدهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا تمام بشه. در مورد این هدف آقای ترامپ موفق شده، چون در حال حاضر بعد از یک ماه پیش به این طرف قیمت هر بشکه نفت حدود 10 دلار کاهش پیدا کرده و در بازار جهانی نفت هم نفت به اندازه کافی هست. تولید کنندگان اوپک نفت خودشون رو به بالاترین سطح از سال 2016 به این طرف رسوندن و بنابراین قطع صادرات نفتی ایران زیانی بر بازار جهانی نفت وارد نمی کنه. این یک نکته. و نکته دیگه این که در مورد صحبت‌های آقای روحانی، به هر حال مسلماً مردم ایران از این وضعیت نگران هستند و عامل این وضعیت رو هم در شرایط کنونی بیشتر دولت ایران می‌دونند، چون ایران هست که در وضعیتی خودش رو قرار داده که به هر حال مدام از 40 سال پیش به این طرف یک کشور عادی نیست و مدام زیر تحریم‌های بین المللی هست و به همین علت هست که مردم در حال حاضر از این شرایط خسته شدند و انتظار دارند که ایران تبدیل بشه به یک کشور عادی در صحنه جهانی دنیا.
آقای خاوند، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگه که هدف واشنگتن از تحریم نفتی علیه ایران فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است و نه آسیب رساندن به متحدان ایالات متحده آمریکا. از سوی دیگه یک روزنامه هندی به نام اکونومیک تایمز نوشته که آمریکا موافقت کلی کرده که شرکت‌های نفتی هند تا ماه مارس، یعنی حدود 5 ماه دیگه، به خرید نفت از ایران به همین میزان فعلی ادامه بدن. حالا سوال از شما اینه که با توجه به اینکه رسیدن نفت ایران به 0 مورد تقاضای رئیس جمهوری آمریکا بود، حالا با موافقت در یه همچین سطحی، شما تصور می‌کنید که آمریکا تعدیلی در افکارش ایجاد شده و در تقاضاش؟
به نظر من از حدود چند هفته پیش ما شاهد یک نوع انعطاف هستیم که یک دلیلش همونطور که عرض کردم انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست که چند روز دیگه برگزار میشه و برای ترامپ خیلی خیلی اهمیت داره، هم برای دو سال آینده ریاست جمهوریش و هم برای انتخاب مجددش در سال 2020. این یک نکته. و از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا که به هر حال کشور پراگماتیکی هست به خوبی میدونه، به خصوص آقای ترامپ بعد از دو سال اقامت در کاخ سفید، که نوعی انعطاف لازمه، چون متحدین آمریکا و خیلی از کشورهای دنیا از اینکه ایالات متحده آمریکا فشار زیادی رو بر اونها وارد بکنه، چه در رابطه با نفت، چه در رابطه با دلار و چه در رابطه با سویفت و مسائل دیگه، خب مسلما نگران میشن. و به همین علت هست که ایالات متحده آمریکا همزمان با اعمال تحریم علیه ایران میخواد به متحدین خودش هم این پیام رو مخابره کنه که ایالات متحده قائل به انجام انعطاف هایی هم هست و انعطاف هایی که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم از این گرایش سرچشمه میگیره.
آقای خواننده، اگر بتونیم به این مسئله هم تا حدی رسیدگی کنیم و اون یعنی ملاحظه کنیم و جواب شما رو در این مورد هم داشته باشیم. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا هم همه اینها روز چهارشنبه اتفاق افتاده. او هم در یک گفتگوی رادیویی گفته که ایران هم اکنون درد ناشی از تحریم‌های آمریکا را احساس می‌کند و این درد از هفته آینده روز دوشنبه که تحریم‌ها علیه صادرات نفت این کشور آغاز میشه افزایش پیدا خواهد کرد. اون گفته که بسیاری از کشورهای اروپایی، شرکت‌های اروپایی، هرچند که کشورهاشون با ماندن در برجام موافقت کردند، اما از جمله آلمانی‌ها از ایران رفتن و ایران رو ترک کردن و گفته که ما یه خواست ساده از ایران داریم و اون اینه که جمهوری اسلامی مثل یه کشور نرمال رفتار کنه تا بهشون اجازه بدیم که به جامعه ملت‌ها بپیوندن، اما فعلا مجبوریم که به فشارمون ادامه بدیم. دیدگاه شما در مورد میزان فشاری که بر ایران خواهد اومد با توجه به گفته‌های مقامات ایرانی چه هست؟
ببینیم تا مرحله فعلی علاوه بر اتحادیه اروپا به رغم وعده و وعیدهایی که به ایران میده، ولی به هر حال خرید نفت از ایران رو به مقدار زیادی کاهش داده و شرکت‌های اروپایی هم خاک ایران رو ترک کردن، به جز شرکت‌های کوچک و متوسطی که در خاک آمریکا منافعی ندارن. حتی چین که در ظاهر متحد ایرانه به شدت روابط بانکی و پولی خودش رو با ایران کاهش داده. این رو میتونیم از مسئولین اتاق بازرگانی ایران بپرسیم که از جمله آقای اسکر اولادی که به این ناحیه به این موضوع اشاره کردند. من شخصا فکر میکنم که البته تقلیل نفت ایران به صفر اونطوری که دولت ترامپ انتظار داشت امکان پذیر نیست برای کشوری که 15 مرز زمینی و دریایی داره، ولی به هر حال این احتمال وجود داره که حتی اگر الان هم این امکان پذیر نباشه به صفر البته نمیرسه، ولی در آغاز سال 2019 مسلماً درجه تحریم ها علیه ایران و فشار تحریم ها علیه ایران بیشتر احساس میشه و بیشتر به اصطلاح این ایالات متحده آمریکا بر این نکته تکیه میکنه.
سپاسگزاریم از شما آقای خاوند برای همراهی با مجله شامگاهی رادیو فردا. با فریدون خاوند اقتصاددان همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شرکت زاروبژ نفت، یگانه شرکت روسی که برای توسعه میدان‌های نفتی در ایران قرارداد بسته بود، از ادامه همکاریش با این کشور خودداری می‌کند. اما یک شرکت روسی دیگر که ظاهراً از تحریم‌های آمریکا هراسی به دل راه نمی‌دهد، وارث قراردادهای زاروبژ نفت در ایران خواهد شد. بشنویم از آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران تأکید کرد اقداماتی برای دفاع از منافع شرکت‌های روسی در ایران و سایر کشورها انجام می‌شود، اما به گفته وی جزئیات را نمی‌توان علنی کرد. این اظهارات در حال بیان شد که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت دور نخست تحریم‌ها علیه ایران در بهار گذشته، قرار است دور دوم تحریم‌ها تا چند روز دیگر اعمال شود. سرگی دمیدنکا، کارشناس امور اقتصادی، میگوید روسیه به دنبال نفوذ سیاسی بر ایران است.
چند سال پیش ولادیمیر پوتین در دکترین سیاست خارجه روسیه تاکید کرد که اقتصاد اساس مناسبات ما با کشورهای دیگر خواهد بود و نه سیاست. اما در همکاری‌های ما با ایران تصمیمات سیاسی همواره بر منافع اقتصادی غالب بوده. و هیچ دوره‌ای چه تحریم باشد چه نباشد این همکاری وضعیت خوبی نداشته. دلایل متعدد است و در رأس آن نبود فناوری و منابع مالی لازم. به همین دلیل بدون تحریم‌ها دولت روسیه به دنبال امتیازگیری بود و در دوره تحریمی صرفاً شعار استقلال عمل سر می‌دهد. اما شرکت‌ها سود و زیان خود را می‌سنجند و حتی شرکت‌های وابسته به دولت حاضر نیستند ریسک همکاری با کشور تحت تحریم را به دوش بکشند. به ویژه اگر این همکاری بین‌المللی یا طرح‌هایشان در خاورمیانه را به خطر بیندازد.
به گزارش رسانه‌های روسی، در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، شرکت روسی زروبژنفت زیرمجموعه خود با نام زروبژنفت واستوک که مجری طرح‌های نفتی در ایران بود را به شرکت روسی پرومسریو ایمپورت فروخت. زروبژنفت در اسفند ماه گذشته قرارداد 740 میلیون دلاری با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد و قرار بود همراه با شرکت ایرانی دانا انرژی در توسعه میادین آبان و پایدار غرب همکاری کند. این دومین قرارداد ایران در قالب IPC پس از قرارداد با توتال فرانسه بود. توتال در تابستان گذشته تحت فشار آمریکا به فعالیت خود در ایران پایان داد. اما به گزارش اینترفاکس، روسیه همچنان به تعهدات خود پایبند است و این تصمیم در سطح دولت گرفته شد که برای ادامه فعالیت مؤثر برای توسعه میادین نفتی در ایران، یک شرکت دولتی دیگر جایگزین زروبژنفت شود. الکسی پاسیچنیک، کارشناس مسائل انرژی، بیشتر توضیح می‌دهد.
ایران تحت فشار تحریم ها قرار دارد و ریسک همکاری با این کشور بسیار بالاست. اما دولتمان به احیای مناسبات با تهران تمایل نشان داده و با پشتیبانی دولت به رغم تحریم ها برخی شرکت ها به فعالیت خود در ایران ادامه خواهند داد. زروبژنفت شرکت دولتی است، اما با آن دلیل که با شرکت‌های غربی در داخل روسیه و همچنین در طرح‌هایی در ویتنام فعال است، از ترس تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شده. اما پرومسریو ایمپورت که خود یک شرکت مجهول زیر نظر وزارت انرژی روسیه است و پیشتر به عنوان مجری طرح نفت در برابر کالا با ایران انتخاب شده بود، دو ماه پیش شرکتی با نام دابیچیا اکتیوی تأسیس کرد که صرفاً با ایران همکاری خواهد کرد و از تحریم‌های آمریکا حراسی ندارد. دولت روسیه می‌خواهد ایران را به حفظ برجام ترغیب کند، به اتحادیه اروپا نشان دهد که شریکی مطمئن در قبال آمریکاست و ضمناً جایگاه خود در ایران را تثبیت خواهد کرد. سود اقتصادی این کار تقریباً صفر، اما امتیازهای سیاسیش فراوان است.
روسیه همواره تأکید کرده تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران را غیرقانونی می‌داند و تدابیری در نظر گرفته تا فشار واشنگتن مانع گسترش همکاری‌های مسکو و تهران از جمله در عرصه انرژی نشود. افزایش حجم مبادلات تجاری با ارزهای ملی و فعال‌سازی طرح نفت در برابر کالا گام‌هایی است که با این هدف برداشته می‌شود. چندی پیش نیز گزارش شد که روسیه و ایران به توافق محرمانه درباره فروش نفت ایران توسط روسیه دست یافتند، اما مقامات دو کشور این خبر را تکذیب کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به دنبال بازداشت یک ایرانی به اتهام تلاش برای حمله به اعضای جنبش الاحواز در دانمارک و فراخواندن سفیر این کشور از ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، مطرح شدن این موضوع را توطئه سازمان موساد خواند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بالاترین مقام ایرانی است که تاکنون نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی دانمارک علیه ایران واکنش نشان داده است. محمد جواد ظریف در توییتر خود نوشته است اقدامات ستیزه‌جویانه و انحرافی موساد در اجرای عملیات به پرچم دروغین تنها از ما را راسخ‌تر می‌کند تا با جهان به نحو سازنده‌ای تعامل کنیم. عملیات پرچم دروغین با آن دست از عملیات گمراه کننده گفته می شود که این تصور را ایجاد می کند که گروه ها یا کشورهای دیگری عامل آن هستند. سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه خبر داده بود که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است. پلیس دانمارک می گوید دیده شده که این فرد از اعضای گروه جنبش آزادی بخش الاحواز در رینگت در 60 کیلومتری جنوب غربی کوپنهاگ هاک عکس گرفته است. میر جاودان فر روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل میگوید که رسانه‌های اسرائیل در مورد دخالت این کشور در پرونده اطلاعاتی را منتشر کردند.
در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده گزارش‌هایی که سازمان جاسوسی موساد بوده که این کسایی که الان متهم شدن در دانمارک آنها را دنبال کرده و بعد از اون اطلاعات در مورد این که متهم شدن رو به سازمان جاسوسی دانمارک واگذار کرده و اونها بودن که بعدن رفتن و این اشخاص رو دستگیر کردن در کوپنهاگ. الان هم ببینید احتمال همه چیز وجود داره، ولی یه لحظه بیاید فکر بکنیم که اگه الان موساد بخواد همچین چیزی اختراع بکنه، الان کسایی که متهم شدن باید برن جلوی قوه قضاییه دانمارک بایستن که مستقل هستش و قضاوت بکنه. اگه موساد بخواد یه چیز جعلی به وجود بیاره، خب اینا به احتمال زیاد میتونن فاش بکنن و میتونه خیلی به اسرائیل صدمه بزنه. پس بنابراین من بعید میدونم.
روز چهارشنبه همچنین وزیران خارجه 5 کشور سوئد، نروژ، فنلاند، ایسلند و دانمارک با انتشار بیانیه مشترکی از اخبار مربوط به تلاش وزارت اطلاعات ایران برای انجام سوء قصد در خاک دانمارک علیه مخالفان جمهوری اسلامی شدیداً ابراز نگرانی کردند. این بیانیه در زمانی منتشر شد که تنها 5 روز تا آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرصت باقی است. تحریم‌هایی که تاکنون اتحادیه اروپا از جمله مهم‌ترین مخالفان آن قلمداد شدند. حسن شریعت مداری فعال سیاسی ساکن آلمان در مورد همزمانی آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران و طرح دوباره عملیات تروریستی ایران در خاک اروپا میگوید:
سابقه نشون میده که نظام‌های اقتدارگرا منطقشون و دلیلشون درست بر عکس اون چیزی است که فکر میشه. مثلا عین این کار رو در زمانی که آقای رفسنجانی شروع به بازگشایی فضا با اروپا کرده بود، با قتل مرحوم دکتر بختیار، سپس ترور قاسملو، بعد ترور شرفکندی و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران انجام دادن و هر کدوم از اینا رو که ما بسنجیم زمان مناسب نبوده. منطق نظام‌های اقتدارگرا و توتالیتر معمولاً ترساندن و زهر چشم گرفتن از مخالفینه و اصولاً راهکار دیگه ای نمیشناسند.
اتهام برنامه ریزی برای ترور یکی از مخالفان جمهوری اسلامی 4 ماه پس از آن مطرح شده که یک دیپلمات ایرانی به اتهام دست داشتن در طرح حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت و هفته پیش از فرانسه اخراج شد. در خرداد ماه نیز 2 فرد مظنون به قتل یک شهروند ایرانی در هلند محاکمه شدند. این افراد متهم شدند که محمد رضا کلاهی صمدی، مسئول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر ماه سال 1360 را با شلیک گلوله به قتل رساندند. حسن شریعت مداری میگوید صدور حکم قتل افراد از سوی جمهوری اسلامی اتفاق تازه‌ای نیست.
گروهی در جمهوری اسلامی هستند، حالا اگه همه حاکمیت را هم نگیم، فتاوی امنیتی میرن از بعضی از دستندرکاران معمم جمهوری اسلامی و حتی از نزدیکان یا خود آقای خامنه‌ای میگیرن. بر اساس اون وظیفه شرعی میدونن کشتار مخالفین رو و این کار رو میکنن و فکر میکنن که جمهوری اسلامی با النصر به رب بیمه میشه و این ترساندن مخالفینه. اینا بقیه چیزها رو فکر میکنن در سایه این نوع قدرت نمایی حل میشه و ایران رو هیچ حاشایی ندارن که به سمت جنگ ببرن.
لارس لوک راسموسن نخست وزیر دانمارک روز 4 شنبه اقدام منتسب به دستگاه امنیتی ایران را غیر قابل قبول خوانده و تاکید کرده بود که موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد. بر اساس خبرهای منتشر شده روز 5 شنبه نیز فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نخست وزیر دانمارک دیدار و درباره ادعای خنثی کردن طرح ایران برای سوء قصد در خاک این کشور گفتگو کرده است. نخست وزیر دانمارک نیز اعلام کرد که کشورش در تماس با متحدان اروپایی است و ابراز امیدواری کرد که در ارتباط با اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای طراحی یک حمله در خاک دانمارک پاسخی یک پارچه به ایران داده شود.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای روحانی اگه این روزا به رادیو فردا گوش بدن، این رادیو صدا آقای روحانی روزی چندی بار پخش میکنه که ایشون سعودی ها رو سرزنش میکنن و اونا رو جنایتکارهای قهر میخونن. میخواستم از آقای روحانی سوال کنم، با این سخنان خودتون چطوری به خودتون اجازه میدید که سرویس‌های امنیتی را به دانمارک بفرستی برای بمب‌گذاری؟
من فکر میکنم که اتحادیه اروپا و امریکا هر دو یک هدف رو دنبال میکنن و اون هم براندازی یا تغییر سیستم در حکومت ایران هست، مخصوصا با این قضیه جاسوسی ایران در دانمارک که برملا شده، این بسیار قوت میگیره.
من یه راننده اسنپ هستم، از این آمار نرخ تورم بانک مرکزی هم چیزی نمیفهمم. فقط میدونم چند ماه پیش با یک سفر که کرایه‌اش 4000 تومان بود میتونستم یه قوطی رو به گوجه بخرم، ولی الان باید 5 تا سفر 4000 تومانی مسافر جابجا کنم تا همون یه قوطی رو به گوجه رو بخرم. تازه میگم برای تاکسی‌های آنلاین سهمیه بنزین در نظر گرفته نمیشه، یعنی چند میلیون نفر بیکار میشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بانک جهانی در گزارشی روز چهارشنبه ایران را از لحاظ شاخص سهولت کسب و کار در جایگاه 128 در میان 190 کشور قرار داده است. ایران سال گذشته در جایگاه 124 بود. همکارم مرتضی قاسمفر با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در این باره گفتگو کرده است.
اگر ما به دقت اجزاء این شاخص رو نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که یکی شروع کسب و کاری که بسیار مهمه، بخصوص در عرصه استارتاپ ها، یعنی شرکت های تازه و کوچیکی که به وجود میان و ایجاد اشتغال میکنن، رشد اقتصادی رو بالا میبرن، انعطاف میدن به اقتصاد و بالاخره اقتصاد رو رقابتی میکنن. و بعد میرسیم به مسئله مجوز ساخت و ساز فرضاً ساختمان ها، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی. تمام این شاخص ها جزئی است از اون شاخص کلی که در مجموع نشون میده که ایران نه تنها وضعیتش بهتر نشده، بلکه نسبت به سالهای گذشته بدتر شده. و البته اینجا لازمه که ما یه مقایسه‌ای بکنیم بین ایران و سایر کشورها. ایران یک شاخصی که یکی از بدترین شاخص هاست در عرصه منطقه. مقایسهش بکنیم با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، اونها خیلی از این نظرها بهتر از ایران و به همین دلیل هم از موقعیت رقابتیشون برای صادرات کالا، برای تولید البته بهتر از ایران خواهد بود. این معنای نهاییشون خواهد بود که اقتصاد ایران در صادرات عقب نشینی میکنه و وارداتی و وارداتی تر میشه. و البته باید اینجا یادآوری بکنم که این گزارش بانک جهانی سازگاری داره با تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نام پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران، که در اونجا هم اشاره میشه به اینکه وضعیت کسب و کار در ایران تعریفی نداره.
آقای علوی، این تازه پیش از تکمیل شدن حلقه در واقع محاصره تحریم های امریکاست که داره فرا میرسه. بعد از این آیا وضعیت خیلی فاجعه بارتری یا خرابتری با برای اقتصاد ایران وجود خواهد آمد، یا اینکه همین به نظر شما با توجه به کلیت وضعیت اقتصاد ایران ثابت خواهد موند و منتقل میشه به دورهای بعدی و سقوط بیشتری نخواهد دید وضعیت کسب و کار در ایران؟
البته از قضا در اون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صاحبان مشاغل و کسب و کار ایران به اثر تحریم‌ها اشاره می‌کنند. یعنی این مسئله نظری و تئوریکی نیست که به هر حال من به عنوان فرضاً تحلیلگر، شما به عنوان روزنامه نگار مطرح کرده باشیم، بلکه این بازتاب خود کسانی است که در اقتصاد ایران و در اون محیط سیاسی اقتصادی و اجتماعی فعالیت می‌کنند. اونها تحریم‌ها رو یکی از بدترین تأثیراتی میدونن که به هر حال ممکنه کسب و کار و اشتغال اونها رو دچار اختلال بکنه. دلیل اون هم اینه که به هر حال ما نمیتونیم انکار بکنیم که تحریم‌ها باعث میشه که منابع کم یا تر بشه نسبت به گذشته، نابسامانی و عدم اطمینان افزایش پیدا بکنه، دسترسی به فرضاً کالای نیم ساخته یا فرضاً مواد خام، تکنولوژی از خارج کمتر بشه و تمام اینا تأثیر میذاره. اما اینجا از یاد نبریم که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به یک مسئله اساسی اشاره میشه و اون هم اینه که کسانی که شرکت دارن در ایران، صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها، شکایت بسیار انتظاری دارن از فساد و شاید بشه گفت که رتبه اول دوم این به اصطلاح بدی وضعیت کسب و کار در ایران رو مربوط می‌دارن به فساد و اون هم چیز پنهانی نیست که مربوط است به مسئله حاکمیت، دوگانگی در حاکمیت و دخالت نهادهای مذهبی، سیاسی و انتظامی و امنیتی در مسائل اقتصادی. بنابراین هر چند تحریم ها مهمه ولی نباید انکار کرد که خود عوامل داخلی هم در این امر بسیار مؤثرن و البته بسیاری معتقدن که این عوامل ساختاریه و حتی مستقل از تحریم ها وضعیت کسب و کار در ایران رو بدتر کرده.
از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم که به پرسش های مهرداد قاسمفر از رادیو فردا پاسخ میداد و نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو. تابو کاریست از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، پیش از اون همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
حرص لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
نه تنها بردهداری در اسلام پذیرفته است، بلکه مجموعی از شرایط و قواعد هم برای آن تدوین و تعریف شده، هم در قرآن، هم در احادیث و هم در شرع اسلام. پیامبر اسلام شخصا هم برده داشت و هم بردگان را خرید و فروش و مبادره و آزاد می کرد. این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموعه ارزش‌های دین اسلام دفاع می کند، دست کم از منظر اخلاقی می تواند پرسش تعیین کننده باشد که چرا و چگونه دین اسلام که خود را دین برابری و عدالت معرفی می کند هرگز خرید و فروش آدمی و بردهداری را در فهرست بلند محرمات خود قرار نداده است. من فهیمه خضر حیدری هستم. مهمانان این هفته تابو مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، و سجاد نیکاین، دین پژوه هستند. سلام به تابوی هفته، خوش آمدید. خب ما برنامه رو با آقای نیکاین آغاز میکنیم. آقای نیکاین، این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموع ارزش های دین اسلام دفاع میکنه میتونه پرسش مهمی باشه که چطور هم بردگی و هم بردهداری در اسلام به رسمیت شناخته شده.
آنچه در اسلام مسئله نه تأسیس بوده نه تشریع نهاد بردهداری بوده و انشاءش بوده، مسئله تنها و تنها قانونمند کردن این سنتی بوده که به هر حال وجود داشته. اساساً اگر به انبیا به چشم مصلحان اجتماعی نگاه کنید، مصلحان اجتماعی کارشون اولویت بندی داشته و بر اساس اولویت های خاصی اقدام میکردن. در پیچیدن با سنت های جا افتاده اجتماعی و ریشه دار اجتماعی که به تنش دامن میزنه و جامعه رو بی ثبات میکنه، اولویت انبیا نبوده. مگر در حالتی که مسئله مربوط به مسئله عقایدی بوده، مسئله باور به وجود مبدع بوده، از این قبیل مسائل که رسالت اونها بود. کما که شما ببینید بحث فقط بحث اسلام هم نیست، تا همین دوره معاصر ما در همین آمریکا هم در اروپا هم تا قرن 17 هم در جریان بوده. نه فقط ادیان توحیدی و ادیان حالا الهی و آسمانی، حتی دیگر جوامع بشری همون رو پذیرفته بودن. و حتی اون وقت که ابراهام لینکلن فرمان لغو بردهداری رو صادر میکنه، بر اساس ارزش‌های انسانی نیست، در راستای تضعیف جنوب و کشورهای کنفدراسیونه. در اسلام یک سنت اجتماعی پذیرفته شده اون روزگار بوده، منتها در شرایطی که شما ببینید، شرایط نگهداری بردگان، شرایط برخورد با یک برده در راستای انسانی تر کردن اون شرایط موجودی بود که ضرورتاً مورد رضایت اسلام نبوده. شما با یک واقعیت دیگری روبرو بودید و اون که بردگان محصول مسئله بودن به نام جنگ. این نکته مهمتر قضیه است، یعنی جنگ های اتفاق می افتاده که هر دو طرف برخوردشون با اسیران طرف دیگر بر اساس قانون سازمان ملل و حقوق بشر و کنوانسیون‌های جنگ نبوده، بر اساس این بوده که از ایران طرف مقابل بردگان محسوب می شدن. و چون جنگ اتفاق می افتاده، چاره ای جز این نبود است که یک راهکاری برای برخورد با این اسیران جنگی صورت بگیره. و در اسلام اصلا بردگی محصول جنگ است و در اون زمان هم بوده. و اگر شما
در مورد این قسمت جنگ به طور خاص رو من یه پرسش دیگری دارم، خواهش میکنم که اجازه بدید که این رو به طور مستقل راجبش صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه با آقای جلال تهرانی مهمان دیگر برنامه بریم، من ازتون یه سوال دارم. میفرمایید که چیزی رو تأسیس نکرده اسلام و بلکه اون سنت رایج رو سعی کرده که اصلاح بکنه، چون به جنگ همه این سنت ها نمیتونسته بره. اسلام که اساساً با جنگ با این سنت ها آغاز میشه، مثلا بت پرستی هم سنت رایج زمانه بوده.
کردم نه همه این سنت، کردم اولویت بندی. شما اولویتتون اگر ابلاغ توحید باشه، همه سرمایه رو میذارید روی ابلاغ توحید. پکیجی نیست که از همون ابتدا همه رو به طور همه جانبه همه رو در شما مثلا بیاید سراغ تحریم شرب خم. طی چند مرحله اجرا میشه؟
بسیار خوب، من با آقای جلال تهرانی مهمان دیگر برنامه بحث رو ادامه میدم. اجازه بدید که با آقای جلال تهرانی همین پرسش رو مطرح بکنیم.
بله، من اتفاقا شما اشاره‌ای که داشتید به مسئله سنت ها، من هم همین زاویه رو میخواستم واردش بشم. حالا به جز مسئله سنت بت پرستی، ما سنت های اصلاحی اجتماعی، ساختاری اجتماعی داریم که پیامبر اسلام این سنت ها رو میشکن، از قبیله خودش خارج میشه، از شهر مکه به شهر مدینه میره، که باز این در اون زمان مرسوم نبوده که شخصی جلای وطن به نوعی بکنه. محمد انصافا یک سنت شکن بود در بسیاری از زمینه ها، اما در مورد مسئله بردهداری ما اینجا اسلام رو ساکت میبینیم. حتی اگر هم بگیم که اولویت بندی هست، سوال این میشه که شما چطور انقدر زحمت کشیدید براش انواع احکام رو به وجود آوردید؟ در جزئیات در شرع توضیح داده شده که باید با برده چه کار کرد. خب این زحمت رو 1% میکشیدید، اصلا به طور کلی این رو لغوش میکردید اگر با مبانی توحیدی شما در اختلاف هست، در حالی که من معتقد هستم اتفاقا با مبانی توحیدی بردهداری سازگار هست. یک موضوع دیگه هم آقای نیکاین اشاره کردن و اون که این موضوع بردهداری ضرورتا مورد رضایت اسلام نیست. این رو چه کسی میتونه تشخیص بده که چه چیزی مورد رضایت اسلام هستش و چه چیزی مورد رضایت نیست؟ به خصوص برای شخصی که امروز میخواد معتقد باشه، از کجا بفهمه چه چیزی مورد رضایت اسلام بوده یا مورد رضایت اسلام نبوده؟ اصلا به طور کلی توحید یک رابطه بردگی هست در کلیت خودش، یعنی انسان به عنوان یک انسان آزاد شناخته نمیشه. ارزش انسان اصلا به این هستش که برده باشه، عبد خداوند باشه. حالا این عبد سلسله مراتبی پیدا میکنه. یک انسانی که برده نیست باید عبدیت خودش رو نسبت به خدا ابراز بکنه و قبول بکنه و قیمومت او رو بپذیره، اما یک فرد دیگری برده هستش باید عبدیت خودش رو نسبت به این فرد بپذیره. با امروز اصلا قابل تطابق نیستش و کاملا بندگی است در کلیتش.
آقای نیکاین، حالا حتما پاسخی برای آقای جلال تهرانی دارین، من هم میخوام ازتون رو بپرسم که شاید این شبهه اینجا مطرح باشه که بردهداری به هر حال دارای اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی مذهبی، برتری جویی مذهبی هم بوده و اصلا در متن دین میبینیم هست، کما اینکه مسلمان زاده رو نمیتوان برده کرد. بنابراین شاید یک مصلحت اندیشی های اینطوری در برتری جویی در این آیا میشه گفت که وجود داره که به قول شما اولویت پیدا نکرده که خرید و فروش آدمی زاد لغو بشه در دین اسلام؟
اجازه دارید قبل از پاسخ شما از پاسخ به جناب به جلالی تهرانی آغاز کنم. این که میفرمایند پیامبر با سنت‌های زیادی در پیچید، عرض می‌کنم با سنت‌های زیادی هم در نپیچید. سنت‌ها مرتب جابجا شدن بر اساس مصلحت اندیشی‌ها و جوامعی که اسلام وارد اونها شد. در ارتباط با اینکه ما چطور تشخیص بدیم مورد رضایت شرع بوده یا نبوده، آنجا میتونید تشخیص بدید که با دلایل و قرائن و اماراتی که به قول فقها موجوده برید سراغ مسئله بردهداری. به مناسبت و بی مناسبت، شکستن تمامی احکام و واجبات فردی کفاره اون معصیت آزاد کردن برده، تمامی اونا بدون استثناء. اگر شما نذری بکنید و اون نذر رو ادا نکنید بابت این پیمان شکنی در برابر نذر که مستحب شما آزاد کردن برده. روزه، اگر کسی روزه ماه رمضان رو نگیره در برابرش آزاد کردن برده رو داره. و و و و اگه شما واقعا مطلوب بوده و بنای اسلام فربه کردن نهاد این استیتیشن برده داری بوده، تمامی که در همین جهان مدرن ما هم تا عرض کنم تا صده های نچندان دور تا 200-300 سال قبل موجود بود و وقتی هم خواستن برش دارن با جنگ و خونریزی برش داشتن، در حالی که شما میبینید در کشورهای مسلمان وقتی کشورهای اسلامی پیوستن یکی پس از دیگری به این کنوانسیون ها، ایران خودمون وقتی پیوست و مجلس شورای ملی آمد تصویب کرد پیوستن و ممنوعیت بردهداری رو، شما میبینید که بدون هیچ جنگ و خونریزی مثلا در بهمن 1307 لایحه دو فوریتی مجلس شورای ملی ایران تصویب میکنه برای ممنوعیت بردهداری، شما هیچ جنگی خونریزی هیچ فقیهی فتوا نمیدهد که آی رکن اساسی اسلام از میان رفت. این که جناب جلالی میفرمایند که همه عبدن و پذیرش توحید رو مبنای عبودیت میدونن، این نگاه سورئالیستی به روابط انسانی، به روابط جوامع انسانی. اگر ما تکلیف رو صرفا این که مسلمان مکلف است رو معیار این بدونیم که مسلمان برده است، حتی اگر عنوان برده بر او اطلاق نشه، این که خب عرض کنم نگاه خیلی رمانتیک و رویایی به مسئله روابط انسانی و ساختارهای جوامع انسانی. بله در برابر دولت مدرن هم بنده احساس تکلیف میکنم، صرف این که بنده تکلیف مکلفم این دلیل بر عبودیت نیست. یک مسئله مهمی رو ما داشتیم به نام مسئله جنگ و تعیین تکلیف اسیران جنگی رو شما دو راه بیشتر ندارید، یا اینکه بیاری در داخل به جامعه و ببری داخل زندان ها، یا اینکه آنچنان که اسلام میگوید اسیر جنگی رو میاد داخل جامعه اسلامی، در داخل خانواده میرفتند اسیران به تعبیر کسانی که آمدند در دوره صفویه که مثلا هنوز بردهداری در ایران بود، ایران رو بهشت بردگان توصیف کردند. و مسئله پیشگیری بوده، یعنی دو طرف دعوا قبل از اینکه اقدام به جنگ بکنند به این میاندیشیدند که اگر ما رفتیم و جنگ مغلوب شد ما آزادیمون رو از دست خواهیم داد، بنابراین اساسا از جنگ تا حدود زیادی اجتناب میکردند و یک عامل پیشگیری بوده.
اجازه بدین من برگردم با آقای جلالی تهرانی، البته از شما سوالی پرسیدم که میتونیم در مورد پاسخ اون باز با هم صحبت بکنیم. آقای جلالی تهرانی، آقای نیکائین صحبت کردن در مورد اینکه آزاد کردن بردگان خودش به عنوان یک امر مثبت ازش صحبت کردن، آیا با مجموعه ارزش‌های اخلاقی انسان امروز میشه از اینکه اساساً آزادی یک انسان رو شما گناهی بکنید بعد به این ترتیب، یعنی خرید و فروش آزادی یک انسان رو برای مثلا رهایی از عذاب وجدان خودتون قرار بدید، یا حتی برای ممانعت از جنگ؟ یعنی بحث اینجا آزادی یک فرد انسانیه و من اون سوال رو با شما هم تکرار میکنم که به نظر میرسه که بردهداری نوعی اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی برتری جویی مذهبی توش بوده. شما چه پاسخی در مورد این خواهید داد؟
خب ما وقتی که در آیین بردهداری یا در واقع در احکام بردهداری نگاه میکنیم، فرزند برده برده است، بعد این بردگی در مورد نامسلمان ها اطلاق میشه من علل عموم، بنابراین این تبعیض ها درش وجود داره. ما یک چیزی رو که بعد اینجا روشن بکنیم اینه که از چه دیدی داریم به اسلام نگاه میکنیم. آیا اسلام رو یک دین رهایی بخش و آزاد کننده ی انسان میدونیم، اونطور که در اوائل کار در صدر اسلام طرح شده بحث عدالت هستم بوده؟ ببینید من این رو اشاره کردم، آقای نیکائین جواب ندادن. اینکه به طور کلی فرد بتونه از قبیله خودش بیاد بیرون و در سلسله مراتب قبیله خودش نباشه و در واقع قبایل با هم برابر باشن، ارتباط بین قبیله ای وجود داشته باشه، ارتباط ازدواج بین قبیله های مختلف وجود داشته باشه، اینها از سنت شکنی ها و آوردن و تأسیس و انشاء سنت های جدید بود که توسط پیامبر اسلام انجام شده. چطور بردهداری در اینجا در اولویت قرار نگرفته؟ و اگر انسان ها همه برابر هستند و تفاوت انسان ها در تقواشون هستش، اینها به هر حال یه اصول کلی هستش دیگه که صحبت شده، خب چه شکلی این تناقض رو پیامبر اسلام یا بعد از او حل کردن؟ امروز ما وقتی که داریم به اسلام نگاه میکنیم، آیا این رو باید یک دینی بدانیم که ازلی و ابدی یه سری احکام با ارزش و همیشه معتبر داره، یا نه ما میتونیم یه بخشی رو بندازیم دور؟ چون اشاره کردن که در قرن نیمه قرن 17 هم یا مثلا در آمریکا در قرن 19 هم بردهداری لغو شده، خب پس به این ترتیب ما میتونیم یه سری احکام اسلام رو بندازیم دور؟
قبل از اینکه برگردیم با آقای میکائیل، میخوام که به موضوع بردگان زن هم اشاره بکنیم. بردگان زن حتی برای ارائه خدمات جنسی به صاحبانشون هم به کار گرفته می شدن و این در قرآن هم مجوز داره. در این مورد چه میشه گفت؟
من اتفاقا میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که من وقتی که تعمیم دادم مفهوم بردگی رو و آقای نیکاین گفتن که نگاه رمانتیکی هستش، من چنین برداشتی ندارم. بردگی اگر به معنای یک مملوک هستش، یعنی مال یملک شماست و شما صاحب اون هستید، این یک بحث هست و حتی در همین زمینه هم شما میتونید تعمیم بدید به زنان، نه صرفا زنانی که کنیز هستن به معنای متعارفش برده محسوب میشن یا به معنای احکامیش برده محسوب میشن، بلکه اصلا از مفهوم برده، یعنی انسانی که آزاد نیست، مختار نیست و باید به کسی جواب بده، این رو به طور کلی در مورد جنس زن در کلیتش در اسلام میبینیم. از دید امروز ما اینکه یک زن باید مجبور باشه به خاطر باورهاش حجاب بر سر داشته باشه یک رذیلت اخلاقیه، حتی اگر به خاطر باورهاش باشه. این رو اشاره میکنم چون میگن که خب باور رو خودش اختیار کرده بنابراین محدود شده، اشاره میکنم به بحثایی که فیلسوفان اخلاق و همینطور فیلسوفان سیاسی طرح میکنن، از جمله مثلا آیزابلین در 4 مقاله آزادیش رو طرح میکنه، میگه اگر یک فردی پارانویا داشته باشه، یعنی دچار سوء ظن باشه، او هم آزاد نیست، انسان آزاد نیست، هرچند که این آزادی خودش از خودش سلب کرده.
همینجا میگم نگاه رمانتیک خیلی خوب، کسی که الان پارانویا داره چیکارش کنیم؟ بیایم به زور به اون بگیم آقا نداشته، یعنی چیزی رو بر او تحمیل کنیم؟ به هر حال آزادی اراده و آزادی انتخاب رو پذیرفتی مورد توافقه. این فرض بفرمایید اونی که خودش داوطلبانه تصمیم گرفته تحمیل کنه از دیدگاه شما یک انسان روانی، یک انسان مبتلا به پارانویا یا هر یا فوبیا یا هر دلیل دیگری.
اون یک مثال بود آقای نیکایی، فقط یک مثال.
دقیقا نگاه رمانتیک همینجا شکل میگیره، این که همه انسان ها یکسان بدون توجه به اینکه آقای اوریج انسان ها روابط اینها بسیار پیچیده تر از این است که فقط در یک کلمه به نام آزادی، اونم آزادی به معنای قرن 21، اونم آزادی به معنایی که در سال 2018، اونم آزادی به معنایی که در 30 اکتبر 2018 شکل گرفت، مفهومی که روزانه داره ایوالو میشه، تابوهایی که روزانه داره میشکنه رو، همینها رو یک تونل زمان، یک ماشین زمان میزنیم میبریم 1400 سال قبل محمد و آیین محمد رو با همین معیارهای 30 اکتبر 2018 فکر میکنیم جهان شمول، زمان شمول، مکان شموله که بنده واقع‌گرا رو از جناب جلالی تهرانی سوره رئالیست در سیاست جدا میکنه. محمد در فرزند زمانه خودشه، بنده نمیگم احکامش دور ریخته بشه، اصلا فرض میکنم در همین دنیای امروز ما بر اساس تعریفی که اداره کنترل و مبارزه با قاچاق انسان تو وزارت خارجه آمریکا به شما میده، ما امروز در دنیا 45,800,000 نفر برده داریم به عنوان اصلا مفهومی به نام بردهداری مدرن شکل گرفته. بنابراین انقدر جا افتاده این که این سنت که حتی شما آفیشالی روی ورق با کنوانسیون های مختلف با سازمان ملل به ضرب و زور هم برش دارید، در عمل و به صورت زیرزمینی وجود داره.
من برمیگردم به شما آقای جلالی تهرانی، از جمله نکاتی که آقای نیکایی مطرح کردن در حقیقت موضوع و آنچه که در شریعت اسلام هم میبینیم چگونگی برخورد با بردگانه و رعایت حقوق بردگانه، آیا مسئله اینه که چگونه با بردگان برخورد بشه یا اصلا مسئله اینه که چگونه به خودش انسانی اجازه بده که دیگری رو برده کنه؟ و به هر حال بردهداری وجود داشته در دین اسلام، آقای نیکاین هم اشاره کردن که مثلا در آمریکا وجود داشته و منسوخ شده، هیچ وقت تلاشی برای منسوخ شدن این امر در شریعت اسلام نمیبینیم که شده باشه.
بله، من ابتدا دیدم که آقای نیکاین از یک لیبلیزم یا برچسب زنی استفاده کردن که متوجه نشدم مصادیقش چیه، که خودشون رو واقع‌گرا نامیدن و من رو سوررئالیست سیاسی. دو سه تا نکته دیگه هم داشتن، از بردهداری مدرن صحبت کردن، 45 میلیون ما برده مدرن داریم، قانونی نیست، غیر قانونیه. ما در مجازات اعدام هم همین حرف رو میزنیم، میگیم که مجازات اعدام غلط هستش به خاطر اینکه داری به صورت قانونی یک انسان رو میکشی، ولی خب آدم های جنایتکار انسان خواهند کشت. بحث قانون هستش که آیا ما این رو به عنوان یک قانون یا مبنای اخلاقی میپذیریم یا نمیپذیریم. و مسئله آخر که در واقع مرکز اصلی صحبت با آقای نیکاین هست اینه که ایشون میگه که آن چیزی که 1400 سال پیش آمده رو نمیشه با دنیای معاصر مقایسه کرد و با مثلا 31 اکتبر 2018. من سوالم این هستش که ایشون مسلمان هستن در 31 اکتبر 2018، ایشون چه شکلی به این منابع اخلاقی احکامی و شرعی اسلام نگاه میکنه؟ اگر محمد رو ما در ظرف زمانی خودش بشناسیم و بگیم که قائل به زمان خودش بود که اصلا بحث دیگری است، چه شکلی میشه دیگه تأسی کرد به اسلام. من میگم که اخلاقیات من بر مبنای درک من از روز تغییر میکنه. من تا 10 سال پیش چیزی به عنوان اخلاق به عنوان حقوق حیوانات نمیشناخت، تا مثلا 15 سال پیش چیزی با عنوان حقوق دگر باشان جنسی نمیشناختم. این مسئله رو چجوری میشه حل کرد با اسلامی که یک منبع به هر حال ثابت هستش و فرامینش و تمام ارزش هایی که طرح شده از ابتدا طرح شده؟
آقای نیکاین، من خواهش میکنم که در پاسخ به این سوال بحثتون رو کلا جمع‌بندی هم بفرمایید.
وقتی میگیم ارزش، یعنی که شما بگید این کار و این فعل یک فعل اخلاقی است. آیا اسلام هیچ گفته فعل بردهداری فعل اخلاقی است؟ پس به آن وقتی میگیم فعل اخلاقی یعنی تجویز میکنیم، یعنی باید بهش مبادرت کنید. شما وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم ارزش های اسلامی، ارزش های ثابتن، ارزشی که از اون کلمات واژه‌ای است که وقتی صحبت میگیم یا یک درک سورئالیستی و اصرار میکنم سورئالیستی ازش داریم که ارزش قرن 21 و قرن 14 و قرن قرون اولیه میلادی همه با هم یکی بوده، یه جا بوده. و بعد هم ارزش رو وقتی میگیم هر چی از اسلام صادر بشه، هر چی در مجموعه تاریخ اسلام و فقه اسلام و همه اینها هست، همین اصلش ارزشه، صرف نظر از این که این یک راه برون رفت از یک بحران موقت بوده. اصلا جای ما توصیه به بعد گرفتن که نداریم که. کلمه ارزش رو باز از بین کلمات که جناب جلالی استفاده میکنن برمیدارم و بروش تاکید میکنن. مسلمانان به چشم ارزش بهش نگاه نمیکردن، کما اینکه وقتی در آمریکا میخواد بر بیفته بعد از خونریزی بر میافته، ولی در هیچ کشور اسلامی بردهداری با خونریزی بر نمیافته، چون ارزش نیست. در شأن بنده از شأن ایشون از لیبل زدن استفاده کنم. اما بحث وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم اخلاق، تجویز و اخلاقی، وقتی شما میفرمایید، وقتی شما میفرمایید 10 سال قبل من قائل به حقوق حیوانات نبودم، الان قائل میشم، بحث من دقیقاً همینه. آیا مثلا شما فرض بفرمایید اسلام جایی در قرآن اشاره کرده که بردهداری حکم لایتغیر الهی است و تا ابدالده تغییر نمیکنه؟ همچی چیزی نیست. هیچ مسلمانی بردهداری رو جزء هسته مرکزی اسلام نمیدونه.
بسیار خوب، آقای جلال تهرانی در پایان برنامه هستیم، جمع‌بندی شما رو هم میشنویم.
ببینید، این سوال به وجود میاد که ما، یعنی مثلا خودمون رو مسلمان میدونیم، به چه دلیل مسلمان میدونیم؟ از احکام اسلام خوشمون میاد یا ارزش های اسلام رو به عنوان ارزش های دلپذیری پذیرفتیم، براش رستگاری برای خودمون قائل هستیم؟ قاعدتا تکیه ما به ارزش هاست. وقتی ارزش ها رو میپذیریم، بعد میایم سراغ احکام در اولویت بعدی که حالا میخوایم ببینیم که چه احکامی به ما مترتب هست. این ارزش ها اگر قرار باشه که با دنیای امروز تغییر پیدا بکنه، حالا با جنگ و خونریزی، اگر در آمریکا جنگ خونریزی بوده، اتفاقا این به نظر من یک ارزش محسوب میشه، به خاطر اینکه در مورد حقوق زنها هم با بحران خیلی شدید بوده، با مبارزات مدنی بوده طبیعتا. اگر در عالم اسلام این چیزا با جنگ خونریزی اتفاق نیفتاده و رفته رفته ملغا شده، جنبه های دیگری پیدا کرده، یعنی همون بردهداری مدرنی که ما داریم صحبتش رو میکنیم و شما ایشون از 45 میلیون صحبت میکنن، من صحبت از حداقل نیمی از دنیای اسلام میکنم که 600 میلیونه، شاید 700 میلیونه که زنان دنیای اسلام هستن، اونها هم در این بردگی به سر میبرن در حال حاضر. مفهوم رو که نگاه میکنیم، شکلهای بردگی عوض میشه، یعنی اینجا یک اجتهادی من در صحبت‌های آقای نیکایین دیدم. و آیا ما میتونیم یک بخشای یک سری ارزش‌هایی رو بگیم که با ارزش‌های دنیای مدرن ما به عنوان یک انسان دنیای مدرنی که امروز در قرن 21 داریم زندگی می‌کنیم، بیایم منابع ارزشیمون رو کجا بگذاریم؟ اسلام بگذاریم. اگر قراره که اسلام بگذاریم که خب خیلی چیزها تغییر کرده، میگیم انشائی هم نبوده، پس بنابراین دیگه دلیل نمیشه که به اسلام رجوع بکنیم. چیزی نخواهد بود که ما بخوایم بهش تأثیر پیدا بکنیم برای یک رستگاری.
خیلی سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و سجاد نیکاییم، مهمانان این هفته ی تابو.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.